22 آبان 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای الله دارین صدا بلند رو یخته بیشتر کن. مسئله ای رو ما دیرو شروع کردیم و ملاحظه فرمودید این مسئله دیروز سه تا فرع پیدا کرد. سه تا فرع را فرع اولش را امروز شروع کن. فرع اول چه بود؟ بیع عین شخصی. یک دیرو مثال زدیم، یک کاپشنی را من از آقایی خریدم، نسیه، اجلش معلوم، ثمنش هم معلوم. خیلی خوب، حالا که از این آقا این را خریدم، بعد از این که اجل رسید آیا می توانم این کاپشن را به همون آقا بفروشم به یه ثمن کمتری؟ حتی بعد اجل، قبلشم هاکذا بعد حلول. فعلا فرعمون بعد حلول اجل. میخواد ثمن از همون جنس باشد، میخواد ثمن از یه جنس دیگه. یعنی یه مال خریدم نسیه، الانم اجلش رسید، پولشم دادم تمام. حالا همونی که به من مال رو فروخته آمده میگه به من چیکار کن؟ بفروش. خیلی خوب، لکن قیمتی که میگذارد از قیمتی که من دادم کمتره. میگه اینو به این قیمت به من بفروش و قیمتش کمتره از اون قدری که من خریدم. میتونم به خودش بفروشم به یه قیمت کمتری یا نه؟ این فرع اولمون. بله، حالا اینا یه وقت یه موردش که را بیفته درست بشه، بقیهش هم همین جور است. حالا قبل حلول اجل یا بعد حلول اجل، به قیمت کمتر، به قیمت بیشتر. توجه می‌فرمایید؟ حالا بله، جنسم تحویل گرفتم، جنس الان پیش منه. حالا آمده میگه به خودم بفروش، همین یکی از خودم خرید، لکن قیمتی که میگذارد زیر قیمتیه که من دادم. میتونم به خودش بفروشم؟ گفتیم مشهور میگن بله، شیخ میگه نه، شیخ میگه نمیتوانی بفروش. دلیل مشهور چیست و دلیل شیخ کدام است؟ امرو دلیل مشهور، دلیل مشهوری که میگن بله جایز است، اول دلیلشون میفرمایند جواز مقتضای قاعده، عمومات و اطلاقات. ما چه داریم؟ احل الله البیع. این بیع دوم بیع هست یا نه؟ خب اگر بیع دوم بیع است، پس بنابراین اطلاق احل الله البیع میگیردش. اوفو بالعقود، این بیع دوم عقد هست یا نه؟ اوفو بالعقود میگیردش.
مؤمن عامل الله وقت خوز یکی از شرایطش این است باید که بالاخره مبیع قبض بشه.
قبض شده گرفته این را، توجه میکنی؟ حالا آمده میگه به خودم بفروش.
مثال رو ماشین بزنی اجام ادر
رو ماشین، شما برو رو ماشین. خب ماشین خریده است، توجه میفرمایید به نسیه، ماشین رو تحویل گرفته، عجلم آمده، چکاشم پاس کرده، پولم داده، همه چی خلاص. حالا همون صاحب ماشین آمده میگه ماشین رو میفروشی به خودم؟ میگه میفروشی به خودم، لکن قیمتی که میگذارد اقله از اون ثمنیست که من دادم، به هر دلیل معامله است دیگه. خب میگه من ازت میخرم ولی کمتر از اون قیمتی که تو خریده ای. خب حالا کمترش معلوم بشه، بیشترش هم معلوم بشه. الان داره به ثمن اقل میخره، الان میتونم من ماشین رو به قول آقا به همون صاحب اول بفروشم به قیمت کمتر؟ خب مشکلش چیست؟ این بیعه، دومی هم بیعه، همون جور که اولی بیع بود دومی بیعه. نقد میفروشی؟ بیع نقد. نسیه میفروشی؟ بیع نسیه است. اینا همه بیعه. اطلاقات و عمومات میگیردش. آیا شما جنسی رو که میخوان بفروشید باید به یه فرد خاصی بفروشید؟ الناس مسلطون علا هم به هر کی دلتون بخواد میفروش. اگه دلتون بخواد به این آقایی که صاحب اول بود میفروشید. خب دلتون هم نخواد نمیفروشید. ولی الناس مسلطون علا اموالهم میگه میتونید به همون بایع اول خودتون هم چه کنید؟ بفروشید. چه مشکلی داره؟ توجه میفرمایید؟ بنابراین این قول مشهور که جواز بیع است، این مقتضای قاعده، مقتضای اطلاقات، مقتضای عمومات هست. تجارتن انترازن، تجارتن انترازن چطور؟ خریدم بعدم فروختم. باش مگه ما تو این دنیا کم ضرر متحمل شدیم؟ اینم روش. خب لابد یه مصلحتی تو کاره که این کارو میکنن، چون اغلا که بدون چی این که منافع و مصالحی تو کارشون باشد انجام نمیدن که. دقت کن، بنابراین لابد یه مصلحتی است. مثلا الان پول نقد میخوام ندارم، همون جنس رو به همون آقایی که خریدم ازش میفروشم به یه قیمت کمتر تا پول نقدم جور بشه برای یه کاری که احتیاج داره.
معامله اول متوقف بر معامله دوم که نیست.
هیچ در معامله اول شرط دوم اصلا نشده، اولی انجام شده تمام، حالا میخوام دومی رو انجام بدیم. خب این گیری نداره، اطلاقات و عمومات میگیره. روایات خاص همچی میگیردش، یعنی ما نصوصی داریم که این روایات خاصه و نصوص میگه این معامله دوم صحیح. مثلا کدام روایت؟ ملاحظه کنید جلد 18 صفحه 41 باب 5 از ابواب احکام العقود حدیث سوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین ابی الخطاب عن محمد ابن اسماعیل عن منصور ابن یونس عن شعیب الحداد عن بشار ابن یسار سند صحیح است. شیخ هم نقلش میکنند، صدوق هم نقلش میکنند، یعنی مشایخ سلاس به اسناد صحاح این روایت رو نقل میکنه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یبیع المتاع بنسعن، یعنی به نسیه، فیشتریه من صاحبه الذی یبیعه من، به نسیه خرید، حالا میفروشد به کی؟ به همونی که ازش خریده است. فیبیعه فیشتریه من صاحبه الذی یبیعه من، به همونی که ازش خریده است میفروشد، ولی نسیه خرید، خریدشو میگه نسیه، فروششو نمیگد، نمیگد نسیه. قال جواب امام نعم لا بأسه، اشکالی نداره. فقلت له اشتری متائی، سوالا، سوال بایه اوله، میگه آخه جنس خودم رو بخرم؟ میگه جنس خود، چون ماشین مال او بود اول فروخ، حالا دوباره میخواد بخره، اون وقت میگه اشتری متاعی، جنس خودم رو بخرم. فقال لیس هو متاعک، اون وقت این الان دیگه مال تو نیست، کالا مال تو نیست دیگه، ماشین تو نیست، ولا بقرک ولا غنمک، اگه گاو و گوسفندم باشد یه وقت مالی تو بود، بعد فروختی پولش هم استدی، خب یا بعد عجل برسد پولشو بگیری، حالا دیگه مال تو نیست، فروختی، بنابراین جنسی رو که فروختی آیا میشد دوباره خرید؟ بله. چه اشکالی؟ میگن بله، مانعی ندار. این یه روایت، این روایت اطلاق داره. از چه نظر اطلاق دارد آقا؟ اولا نص در این است که معامله اول، بی اول نسیه است. نگاه کنید، یبی عن الرجل یبی المتاع به نسعه، نسیه خریده، پس معامله اول نسیه است، درست شو؟ لیکن بیع دوم ندارد نسیه است یا نقد، هاکذا بیع دوم را ندارد، آیا ثمنش از ثمن معامله اول کمتره یا بیشتره؟ ندارد اینا را. هاکذا ندارد قبل حلول عجل است یا چی؟ بعد حلول عجل نسیه است. هیچ کدوم اینا رو نداره. وقتی هیچ کدوم اینا رو نداره روایت میشه چی؟ اطلاق. بنابراین جنسا نسیه خرید، حالا به خود طرف میتواند بفروشد، تمام شد، هیچ ندارد نسیه بفروشد یا نقد، هر دوش ممکن، بنابراین میشد چه آقا؟ بنابراین امام فرمودن نعم لا بسبه. این روایت نص میشد در چه؟ در همین مطلب ما. بنابراین این یه روایت ظهورش نقده، اشکالی نداره، شما نقد بگیرید. خب یعنی شما میگید فیشتریه من صاحبه الذی یبیعه من، میشد بفروشد به همون کسی که ازش خرید است؟ نمیگه نقد و نسیه، شما داری میگی نقده. خب ولی تو روایت فقط از شرائش میپرسه آیا جایز من بفروشم به همونی که ازش خریدم؟ خب این شرا نه، این شرا میتوند نقد باشد میتوند نسیه باشد. شما میخوای بگی که ظهورش نقده بگی، ولی داری تحکم میکنی چون میگه بفروش. آفرین، کم کم داری حرفا حسابی میزنی آقای موسوی. خب روایت دوم، روایت دوم حدیث اول همین بابه، صفحه 40، محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق، به اسنادش تو منصور ابن حازم، سند صحیحه. شیخ هم این روایت رو نقل میکنه تو تهذیب، به اسنادش تو حسین ابن سعید، که سندش تو حسین ابن سعید صحیحه، عن صفان ابن یحیی عن منصور ابن حازم. بنابراین هم سند صدوق هم سند جناب شیخ صحیح. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل کان له علی رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها من. خب این فاضله پودهی یه گله گوسفند دارد، من رفتم گله گوسفند رو یه جا ازش برداشتم. خب یه جا ازش برداشتم، یه قدری پولشو دادم، یه قدری هم پول مونده رو زمینه هنو ندادم. درست شد؟ فرض کنیم گله گوسفند رو قیمت زده 500 میلیون، 300 تاشو بهش دادم، 200 تاش رو زمینه، بهش ندادم ولی کل گله را تحویل گرفت. فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه. فاضل بوده ای طالبه، 200 میلیون طلب دارد دیگه، آمده پیش من که من مطلوبم، میگه 200 تومانی منو بده، 200 تومان از من میخواد، اومده میگه بده پولمو بده. فقال له المطلوب، منی که بده کارم 200 تومان، بهش میگم که من پول ندارم بهت بدم، ولی یه گله گوسفند دارم، بهش میگم ابی او که هازل قنم، این گوسفندایی که تو آقلن برو ببین، اینا رو بهت میدم بابت 200 تومنه، میخوای؟ پول ندارم بدم به دلان، ولی این گوسفندای تو آقلو دارم، برو ببین، میخوای اینا را جا 200 تومنت چیکار؟ وردار.
خودش
هست یا اینکه گوسفند دیگه است؟ حالا صبر کنین تا ببینیم مال خودشه یا دیگه است. پس بهش چه میگم؟ ابی او که هاز القنم که تو آقلم به دراهمه که به اون 200 تومانی که طلب داری التی لکه اندی 200 تومانی که تو پیش من داری به جاش بیا این گوسفندای آقل رو بردار. فرزیه فاضل بوده ای گفت باشه قبول، رفت گوسفندا رو دید گفت باشه برمیدارم. سوالش اینه آقا این معامله صحیحه یا نه؟ قال جواب آقا تو کلا سرت میره؟ قال لا بأس، فرمودن مانعی نداره، لا بأس، اشکالی نداره. خب این روایت رو ببینید، این روایت ظاهرش صریح در این است که اجل رسیده است. چرا؟ به خاطر اینکه عتد طالب المطلوب یتقاضاه، میگه یالا بده، اگر اجل نرسیده باشد که نمیتوند، حق مطالبه ندارد که. پس اجل رسیده که طالب و مطلوب است و اومده میگه بده. پس بنابراین اگر بی نسیه هم بوده است، بی اول اجلش رسیده است که آمده است و چه می کند؟ مطالبه می کند. یتقاضاه میگه یالا قضا کن بده، رد شده، باید مال من رو بده. خیلی خوب، پس این نص اینه. اطلاقش کجاست آقای شریف؟ اطلاقش این است که تو روایت نداره آیا این گوسفندایی که من تو آغل دارم همون هست که از ایشون خریدم یا غیر اون هست؟ ندارد تو روایت که آیا همون گوسفندای فاضل پوده ایست که ازش خریدم یا نه من اینا رو فروختم، اینا یه سری گوسفند دیگه است. نداره. توجه میکنید که آیا این همون قنم است یا نه؟ همون گونه ای که، همون گونه ای که ندارد که آیا مثلا گوسفند و ما از فاضل پوده ای مثلا کیلوی چند خریدیم؟ کیلوی کیلوی 200 تومن خریدیم، حالا بهش میخوام بفروشم به یه قیمت دیگری، یعنی میگم الان بهت میفروشم کیلوی 250 یا حتی قیمت کمتری، میگه من فروختم به تو گوسفندا رو کیلوی 200 تومن، حالا اینا رو که تو آغلن ور میدارم کیلوی 150. روایت نداره آیا به همون سمن داره معامله دوم واقع میشد یا اقل یا اکثر؟ ندارد این را. توجه میکنید؟ بنابراین از این جهات روایت چه دارد؟ اطلاق داره. پس این گوسفندا میتوند یه تعدادی از گوسفندا خودش باشه، میتونه غیر گوسفندای خودش باشه، گوسفندا اینو من فروختم اینا رو بعد خریدم، میتوانم قیمتی که گذاشته میشه توافق بر معامله میشد به همون قیمتی که خریدم از او گوسفندو بهش بفروشم؟ یعنی گفتیم کیلوی 200 ازش خرید کردم، میتونم 200 بفروشم، میتونم 150 بفروشم، میتونم 250 بفروشم. روایت اطلاق داره. و به اطلاقش میشد چه کرد آقا؟ و به اطلاقش میشد اخص کرد؟ گیری نداره.
محل بحث این نیست که در بیع ثانی و بیع اول قرار میدهند؟
بله؟ چرا؟ ولی روایت این نیست. محل بحث ما این است که همون مبیع مشترات برگردد، همونی رو که من خریدم برگردونم، ولی روایت منحصر به همون خرید قبلی نیست. بله، این گوسفندا میتوند گوسفند جدید باشه، میتوند یه قسمتی مال خودش، یعنی من یه سری از گوسفندا رو فروختم یه سریش مونده نتونستم بفروشم، اومده میگه پولمو بده، میگم ندارم. میخوای تتم گوسفندا خودتو برداری بابت 200 تومنه؟ میره میبیند چند تا گوسفنده چقدر است، اینا راضی شد گفت باشه این گوسفندا رو میبرم بابت 200 تومن، خلاص گیری نداره. توجه فرمودید؟ لذا امام میفرمایند لا بأس بذالک. اطلاقش آقای رضایی بحث ما را میگیرد، میتواند این گوسفندا مال قله چی گله خودش باشد، البته میتوندم غیرش باشه. اطلاق روایت
مجبور باشه چی؟
مجبور چی؟ نمی مجبور که نمیشد که، میری میبینی قشنگ؟ حالا میری گوسفندا رو میبینی، میبینی میارزه بابت 200 تومن برداری برمیداری، خلاص. جهلی وجود نداره بعد دیدن و رویت. خب اینم روایت دوم. بیام روایت سوم. بله یتقاضا ها، چرا؟ درست اجل رسیده، اجل رسیده، گفتم این 300 تومنشو بسون، 200 تومنشو دو ما دیگه بهت میدم، گفت باشه. دوم ما شد، دید پول تو حسابش نیمد، بلند شده آمده پیش من، میگه این 200 تومنی ما رو بده، عجلم رسیده، لذا ایشون طالبه، من مطلوب. فهم نداره، فعتت طالب و المطلوبه یتقاضاه، میگه یالا بده پولمو، تا عجل نرسیده باشد که نمیتوند مطالبه کند، که عجل دنبا رسیده، دو روزم گذشته، یه هفتم گذشته، پولشو بهش ندادم، راه افتاده آمده میگه مرتی که پول ما رو بده. خیلی خوب، پس بنابراین این روایت ثم حدیث روایت سه. انشاءالله روایت سوم این روایته، حدیث ششم همین باب صفحه 42 میشه. عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن حسن، خب عن جدهی علی ابن جعفر، این عبدالله ابن جعفر همیریست، همیری ثقتون، کتابی دارد به نام قرب الاسناد، خود همیری ثقه است، روایت نقل می کند از عبدالله ابن حسن. عبدالله ابن حسن نقل می کند از جدش علی ابن جعفر عریضی، علی ابن جعفر پسر امام صادق، خب علی ابن جعفر بابا قبرش اوریزه، نه تو قم میگن علی ابن جعفر تو قم داریم، ولی این اوریزی نی، اوریزی همونجا اوریز مدینه خاک. خب میگن این شاید یک بلندم خود شهداست دیگه، شهدای قم علی ابن جعفر اونجا داریم بهش میگن، لکن این اون نیست. این اگر باشد یه علی ابن جعفر نامیست از نوادگان او، توجه کردی؟ اون قم نیمده، اون همونجا مدینه خاک قبرم دارد تو خود اوریز، توجه فرمودی؟ چون اوریز یک دهیست بود، یعنی دهی نزدیک مدینه مال امام صادق بود، امام صادق این ده را دادن به این علی پسرشون و او شد دیگه مالک این ده، لذا بهش میگن علی ابن جعفر اوریزی. خب و هم مرد فقیهیست، درس خونده است پیش پدر، پیش برادرش موسی بن جعفر، سوالاتی از اینا داره، کتابی دارد، اعتقاداتش هم درسته، امامت امام جواد رو هم حتی چه کرد؟ پذیرفت، تو مسجد مدینه درس میگفت، پیر مرد بود، ریش سفید، امام جواد طفل بود، وارد شدن، حتی بر دست که بودن؟ بر دست در واقع کسانی بودن که امام جواد رو آوردن، رو دست اونا بودن، امام جواد بلند شد، مجلس درس ترک کرد، رفت دست امام جواد رو بوسی.
عموش بودی؟
عموی پدر، عموی پدر، خودش فرزند امام صادقه، امام جواد فرزند امام رضا، عمو باباشه. خب عموی باباشه دست نواده برادرش بوسید که امام جواد، شاگرداش اعتراض کرد، آخه شما با این ریش سفید، با این مقام علمی، اینا این بچه رو دستشو میبوسی؟ توجه میفرمایید؟ ریش سفیدشو گرفت دستش، گفت خدا این ریش سفید را لایق امامت ندانسته است و این طفل را لایق امامت دانسته است، به این جهت دستشو بوسی. یعنی اعتقاداتش هم درست. پس مردیش صحیح الاعتقاد و فقیه و درس خونده، یعنی آقازاده درس خونده است، نه آقازاده آقازاده باشه، توجه میکنی؟ با این که غالب در آقازاده ها چیه؟ درس نخوندن است، او قید غالبی است، یعنی فقط آقازادن، ولی این بنده خدا آقازاده درس خونده است. خب لذا یه شخصیت فوق العاده مشهوری است، علی ابن جعفر اوریزی مشارب البنان است. پس هم یری ثقتون، خود علی ابن جعفر هم ثقتون، واسطه بین این دوتا نوه علی ابن جعفر که عبدالله ابن حسن ابن علی ابن جعفر باش. خب نوه دارد از جد نقل میکنه و همیری از نه، این عبدالله ابن حسن توصیف ندار، مهمل، مهمل، چون مهمل است آقایون این روایت را چون عبدالله ابن حسن توصیف نداره، نوایش حمل میکنن بر ضعف، میگن ضعیف. ما میگیم چی؟ ما یه مبنا داریم، میگیم اگر کسی از معارف باشد، خب اگر کسی از معارف باشد و قدهی برش وارد نشده باشد، خود این معلوم میشد آدم ظاهر الصلاح و معتبری بوده. چرا؟ چون مردم آدمایی را که معروف باشند میگردم اگر یه نقطه ضعف حتی در گذشتشون داشته باشن، اونا میکشن بیرون و جلو چش همه میذارن. لذا ولو تو به چگیاش که ایشون گفت عجب. لذا خدا رحمت کند یه آقایی رو. دور شد چه میشد آقا؟ مردم نقطه ضعفش رو میکشن بیرون. اگر زمان کی؟ زمان پیشوری تو تبریز منبر رفته است به نفع پیشوری کمونیست توده‌ای، خب میکشن بیرون، میگن این آقا همون است که تو تبریز به نفع پیشوری چه کرد؟ منبر رفتش. دقت میکنی؟ یعنی اینجوره پیشوری داستانش مالی چند سال پیشه؟ مالی 80 سال پیشه، خب؟ ولی میکشندش بیرون، میذارن رو پرونده، میگن این همان است. وقتی کسی مشهور شد این قصه. لذا اگر ما مشاهیری داشته باشیم که قدحی درشون نرسیده است، معارفی داشته باشیم که قدحی درشون نرسیده است، این خودش معلوم میشه ظاهر و صلاح بوده، نقطه ضعف نداشته. اگه نقطه ضعف داشت میذاشتن رو پروندش، رو میفتاد. رو این قاعده این عبدالله ابن حسن را هم روایات متعدد دارد، متعدده ای را از جدش نقل میکنه، هم آقا کونه، ببینید کونه نواده علی ابن جعفر عریضی بودن خودش شهرت میاره. همین الان شما نمیگید این آقا پسر فلان آقاست، نوه فلان آقاست. خب ممکن است نوه فلان آقا خودش هیچ یک از لوازم آقاگی را نداشته باشد، خب هیچ چیش را نداره، ولی میگه این نوه فلانیه و توی مجلس که میرد به نوه فلانی چه میشد؟ مشارب البنان میشد. بنابراین خود علی ابن جعفر که یه شخصیت بزرگ است، کونه، ببینید استدلال ما رو، کونه نواده علی ابن جعفر بودن خودش شهرت میارد، مضافاً به این که این راوی حدیث هم هست. خیلی خوب، بنابراین و روایات متعدده ای را دارد از جدش علی ابن جعفر نقل میکنه. بنابراین ما برخلاف مشهور عبدالله ابن حسن را از معارف میدانیم، قدحی درش نرسیده است، لذا معتبر میدونیم. بنابراین این روایت رو مبنای ما و این عرض ما میشد حسنه اقلن، رو بیان آقایون میشه ضعیف. لکن تو این روایت دوتا مبنا ثمره ای ندارد. چرا؟ چون این روایت تو خود کتاب علی ابن جعفر هم هست، یعنی قرب الاسناد رو هم که شما بگذارید کنار، علی ابن جعفر خودش صاحب کتابه، کتابی دارد تألیف خودشه، اسمش هم همینه، مسائل علی ابن جعفر. خب مسائلی است که سوال کرده از پدرش امام صادق یا از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام، و اینا رو خودش نوشته و کتاب به ما رسیده است، مسائل علی ابن جعفر چاپ هم شده مکرر. خب این کتاب جناب صاحب وسائل به این کتاب سند صحیح داره، ما به صاحب وسائل سند صحیح داریم، بنابراین این کتاب تلقی می شود به سند صحیح، یعنی هر روایتی که تو کتاب علی ابن جعفر است سندش می شود چی؟ صحیح. بنابراین چون این کتاب، چون این روایت تو خود کتاب علی ابن جعفر هم هست، حتی ما سند قرب الاسناد رو اگر بگذاریم کنار، به سند خود کتاب علی ابن جعفر که اونجا دیگه خود علی ابن جعفر داره مستقیم از امام میپرسه و صاحب وسائلم به کتاب سند صحیح دارد، میشه صحیحه. روایت حالا بخونیم. پس این سندش علی ابن جعفر نقل میکنه. علی ابن جعفر ان اخیه موسی ابن جعفر قال سألته عن رجل باع صوبا به عشرت دراهم، درسته؟ عبای آقای حسام را خریدم به 10 درهم، سمش تراه به 5 دراهم، ای هلو. حالا همین عبایی را که خریدم 10 درهم می فروشم چقدر؟ 5 درهم. میگه ای هلو، آیا این معامله صحیح هست؟ خب ظاهر این است که، ولو تو متن نیست، ظاهر این است که شراء یعنی معامله دوم با همون کسی است که معامله اول باش واقع شده، یعنی 10 درهم از آقای حسام خریدم، حالا میفروشم به آقای حسام 5 درهم. آیا این جایزه؟ قال ازا لم یشترد و رضیا فلا بأس. اگر تو معامله اول شرط معامله دوم نشده باشد و رضیا و دو طرف هر دو معامله به دو معامله راضی باشن، اشکالی نداره. ای هلو، فرمودن بله. اگر ازا لم یشترد و رضیا فلا بأس، اشکالی نداره. جالب این است که در کتاب که در کتاب علی ابن جعفر روایت یه زیادتی داره. زیادتیش اینه که تو قرب الاسناد نیست، میگه رجل ان رجل باع صوبا به 10 دراهم الى اجل، یعنی نسیه، یعنی 10 درهم معامله اول نسیه است، به همین خاطر ثمن شد 10 درهم چون نسیه است. و نسیه خب للعجله قسطون من الثمن، ثمش تراهو میفروشم به خدا آقای حسام به 5 دراهم به نقد، نقد بهش میفروشم 5 تا، نقد قیمتش ارزونتر است دیگه. لذا نسیه 10 تا برداشتم به خودش میفروشم 5 تا نقد. میگن سوال میکند آقا این درسته؟ جواب اذا لم یشترد، اگر تو معامله اول شرط دوم نشده باشد و رضیا، طرفین در هر دوتا معامله چه هستن؟ راضی هستن، فلا بأس، اشکالی ندار. خب و این گفتیم به شما یکی از راه‌های فرار از رباست. نزول خورا، ببینید نزول خورا اگر مسئله بلد باشن، خب از این طریق میتواند از ربا چه کند؟ فرار. آمده میگه آقا 500 میلیون قرض میخوام، میگه ما نیند. 500 میلیون چقدر؟ 3 ماهه. میگه 500 میلیون 3 ماهه بد میدم 560 میلیون. میگه خیلی خوب بده. میگه نه، اینجوری که رباست، اگه تو قرض شرط زیادتی بشه رباست. میگه ماشینت چی چیه؟ میگه یه پراید داره. میگه خب پرایدا ازت خریدم به چی؟ خریدم به نقد چقدر؟ 500 میلیون. اینم پولش بس. پس دیگه این شد بی، یه ماشین خرید ازش. اشکالی ندارد بدونم شرط نشد. خیلی فرق میکنه. شرط با علم فرق میکند آقا. شرط اونه که الزام آوره، علم که الزام آور نی. بعد گفتم این پول پرایده 500 میلیون بس خلاص. حالا همین پرایده 500 میلیونی را به خودت میفروشم 3 ماه 560 میلیون میخری؟ میگه باره تموم شد. پس الان 500 داد 560 رو پس میگیرد، ولی بردش تو بی. الان این دیگه قرض نشد، دو تا بی شد. بنابراین این صحیح. خب نزول خورا بی که شلاق ندارد. اگر کسی فلانی بکند لکن مطع کرده باشد شلاق داره. آفر، اینم همینه دیگه. این بی اشکالی نداره. نزول خوره اگه مسئله شرعی برد باشد اینجوری خداشون میگن، میگن معامله چی؟ نقد و نسیه. نقد و نسیه میکنن و کارشون رو حل میکنن. این یکی از راه های فرار از رباست. توجه کردی؟ و به قول اون روایت که خوندیم برادون، نعم الفرار من الحرام الی الحلال. از حرام فرار کنی به حلال خیلی خوب فراری که مرتکب حرام خدا نشوی. این تا اینجا روایات قول مشهور که میگن بله اشکالی ندارن. شیخ مستندش چیست؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.